ساعت 10 شب در تهران، 7:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز دوشنبه 4 بهمن ماه 1389 برابر با 24 ژانویه 2011 میلادی است. در نیم ساعت آینده و در این مجله شبانگاهی گزارش های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم. ما پیش از هر چیز سری میزنیم به خبرها. هانا کاویانی اینجاست. هانا، میبینم که با دست پر به استودیو اومدی. سرخط مهمترین خبرهای امروز تا الان چی بوده؟
برای فکر میکنم اون چیزی که الان در خبرگزاری های بین المللی سرخط خبر محسوب میشه، بمبگذاری انتحاری در فرودگاه مسکو هستش که تا این لحظه 35 کشته بر جای گذاشته و سایر خبرها باز هم بمبگذاری و همچنین 60 زندانی سیاسی زندان رجای شهر کرج که به بند 4 این زندان منتقل شدن. فکر میکنم که سرخط خبرهای این ساعت رادیو فرداست.
خب مرسی. پس بیشتر میشنویم از هانا و خبرهای بیشتر.
انفجاری در یکی از پررفت آمدترین فرودگاه‌های مسکو دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. بر پایه گزارش‌ها در انفجار روز دوشنبه 130 نفر نیز مجروح شدند. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در واکنش به این بمب‌گذاری گفت: ما باید نظام امنیتی ویژه‌ای در همه فرودگاه‌ها و مراکز حمل و نقل مستقر کنیم. کمیته تحقیقاتی روسیه نیز اعلام کرد که پرونده‌ای در رابطه با این انفجار که وی آن را احتمالاً حمله تروریستی خوانده باز شده است. کمتر از یک سال پیش نیز دو زن بمبگذار با منفجر کردن بمب خود در مترو مسکو جان 40 نفر را گرفتند. برخی از وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش دادند که وضعیت حدود 60 تن از زندانیان سیاسی زندان رجای شهر کرج که روز یک شنبه به بند 4 این زندان منتقل شدند وخیم شده است. بر اساس این گزارش بند 4 کثیف‌ترین و سردترین بند زندان رجای شهر کرج بوده و شیشه پنجره‌های آن شکسته است. مهسا امرآبادی در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که همسرش مسعود باستانی، منصور اوسانلو، عیسی سحرخیز، رسول بوداقی، احمد زیدآبادی و مهدی محمودیان از جمله زندانیان منتقل شده به بند 4 زندان رجای شهر هستند. صبح روز دوشنبه امروز بر اثر انفجار متوالی در پایانه اتوبوس‌های عازم کربلا در منطقه ابراهیمی واقع در 20 کیلومتری شرق کربلا دست کم 12 نفر کشته و 150 نفر زخمی شدند. به گفته معاون استانداری کربلا دو انفجار در ساعت 8:30 صبح به وقت محلی و انفجار سوم نیم ساعت بعد رخ داد. روز پنجشنبه گذشته نیز انفجار پی در پی در اطراف شهر کربلا 45 کشته و 150 زخمی بر جای گذاشت. انفجارها در حالی روی می‌دهد که صدها هزار نفر برای شرکت در مراسم 40 حسینی رهسپار کربلا هستند. جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی صبح دوشنبه امروز به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین در تهران اعدام شدند. این دو نفر از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بودند و اتهام‌های آنها محاربه و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده بود. همچنین سه نفر دیگر به اتهام تجاوز به عنف در زندان اوین تهران و یک نفر قاتل سریالی در کرج صبح روز دوشنبه امروز به دار آویخته شدند. به این ترتیب از 29 آذر ماه تا به امروز 103 نفر در ایران اعدام شدند. دیدبان حقوق بشر میگوید بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی به میزان کافی دولت‌های ناقض حقوق بشر را تحت فشار قرار نمی‌دهند. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید بسیاری از دولت‌ها خصوصاً اعضای اتحادیه اروپا گفتگو و همکاری را به فشار بر دولت‌های ناقض حقوق بشر ترجیح دادند. این بررسی که در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر آمده است به کشور چین اشاره می‌کند و می‌نویسد که سرکوب فزاینده آزادی‌های اولیه در این کشور از نشانه های شکست جامعه جهانی است.
متشکرم. هانا کاویانی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ یک بمبگذار انتحاری بزرگترین فرودگاه مسکو را به لرزه درآورد. 35 نفر در این انفجار کشته شدند. گفتگویی داریم با خبرنگار رادیو فردا در کیف درباره جزئیات بیشتر در این باره. 60 نفر از زندانیان سیاسی زندان رجای شهر به بند 4 این زندان منتقل شدند. همسر یکی از این زندانی ها میگوید بند 4 کثیف‌ترین و سردترین بند زندان رجای شهر است. مدافعان حقوق بشر میگویند در یک ماه گذشته به طور میانگین هر 8 ساعت یک نفر در ایران اعدام شده. در گفتگو با یک جامعه شناس بررسی میکنیم که چه عواملی باعث شده ایران یکی از رکوردداران اعدام در جهان شود. موزه هولوکاست اسرائیل یک شبکه فارسی در وبسایت یوتیوب راه اندازی کرد. مدیر این موزه گفته امیدوار است راه اندازی این وبسایت به انکار هولوکاست توسط محمود احمدی نژاد خاتمه دهد. و پیام‌های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. همه اینها در نیم ساعت آینده. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، بامداد امروز یک بمبگذار انتحاری با انفجار بمب همراه خود بزرگترین فرودگاه مسکو را به لرزه درآورد. در این انفجار دست کم 35 نفر کشته شدند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با آنا رایسکایا آگاه به مسائل روسیه، ابتدا از آخرین خبرها درباره تعداد کشته و مجروح شدگان می‌پرسد. آنا رایسکایا در کیف.
همینطور که میدونید امروز در فرودگاه دامادیده و در مسکو ساعت 4:32 به وقت محلی، ساعت 4:02 به وقت تهران یه انفجار رخ داد. اطلاعاتی که تا این لحظه میرسه تعداد این کشته شدگان 35 نفر تا کنون اعلام شده و بیش از 130 بین 130 تا 150 نفر هم گفتن از زخمی های این انفجار بودند. 60 امبولانس فوریت های پزشکی روانه این فرودگاه شدند و به همین دلیل میگن که احتمال میرود تعداد کشته شدگان از این هم بیشتر میشه.
خانم رایسکایا، مقام های روسیه در این باره چه نظری دارند و آیا تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفته یا خیر؟
فعلا تا کنون هیچ کس مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته و مقام های رسمی نیز کسی رو رسما مسئول این انفجار معرفی نکردند.
ولی مقام های محلی چه کسانی رو مقصر میدونن؟ ظاهرا بخشی از بدن فردی که متهم به این بمبگذاری انتحاری شده هم پیدا شده. در این مورد چه اطلاعاتی میتونید به ما بدین؟
آخرین اطلاعاتی که از صحنه انفجار میرسد گفته شده که سر جدا شده از تن یک انسان اونجا پیدا شده که احتمال میرود سر همون فردی که کمربند انفجاری به خودش بسته بود. بازم چه کسی هست کسی نگفته، از مقام رسمی کسی این رو نگفته، اما گفتند که این بمب را با خودش به داخل سالن محلی که مسافران بار خودشون را تحویل میگیرند با خودش از بیرون فرودگاه آورده و جز مسافران نبوده و ظاهرا فرد دستیارم به همراهش بود و همین الان پلیس مسکو به دنبال سه مظنون که گفتن از دستیار این شخص بوده. ولی مردم و حالا شایعه‌ای در جامعه اگر بشه اینجوری گفت، گفتند که باز این انفجار کار تجزیه طلبان چشینی و به هر حال ریشهشون به قفقاز، به محله قفقاز کشیده می شود.
وضعیت امنیتی در این فرودگاه به چه صورتی هست و آیا رفت و آمد هواپیماها در این فرودگاه بزرگ مسکو ادامه داره یا فرودگاه بسته شده؟
الان میگویند که پروازها فرودگاه فعاله و پروازها فرود میکنند، بر زمین میشینند و پرواز میکنند، اما برخی شرکت های بین المللی گفتند که پروازهای خودشون لغو میکنند. از جمله بریتیش ایرویز گفته که تمام هواپیماهایی که قرار بود به اون مقصد برود لغو میکنند و حتی یه پروازی که نزدیکای مسکو بود بازم به لندن برگردونده یا خیلیشون به فرودگاه‌های دیگر به زمین میشینند. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه یه جلسه اضطراری با مقام‌های مسئول داشت و تسلیت گفته به همه قربانیان و گفتند که احتمالاً اون سفری که قرار بود به داووس برای اون مجمع اقتصادی جهانی برود قرار لغو کنند.
گفتگوی حسین قویمی را میشنیدیم با آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در کیف درباره انفجار بمب در فرودگاه مسکو.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 22:29 در ایران برخی از وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش دادند که وضعیت حدود 60 نفر از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج که روز یکشنبه به بند 4 این زندان منتقل شدند وخیم است. بر اساس این گزارش‌ها بند 4 کثیف‌ترین و سردترین بند زندان رجایی شهر کرج بوده و شیشه‌های آن شکست است. مهسا امرآبادی در گفتگو با بهروز کارونی با اشاره به اینکه همسرش مسعود باستانی پیشتر در تماسی تلفنی خبر داده بود که قرار است زندانیان سیاسی این زندان به بند دیگری منتقل شوند چنین میگوید. مهسا امرآبادی:
خودشون نمیدونستن که کدوم بند احیانا دارن منتقلشون میکنن و نمیدونستن که وضعیت چگونه خواهد شد. آقایان مثل عیسی سحرخی، آقای سلیمانی، همسر من مسعود باستانی، آقای زیدآبادی، مهدی محمودیان، رضا رفیع فروشانی، رسول بداغی، آقای تبرزدی و فعالین صنفی مثل آقای اوسانلو و چندین نفر دیگه از زندانیانی که اتهامشون مثل اتهام محاربه و ارتباط با گروه‌های خارج از کشور بود و نزدیک به 60 نفر هستن زندانی، کل زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر رو منتقل کردن به یک بندی و ما از وضعیتشون هیچ اطلاعی نداشتیم. فردی با ما تماس گرفت و اطلاع داد که بندی که این افراد رو، زندانیان سیاسی این زندان رو منتقل کردن، بسیار بند نامناسبیه از لحاظ بهداشتی و از لحاظ گرمایشی، بسیار فضای سردی داره، تلفن ها قطع شده، ما هیچ خبری از وضعیت عزیزانمون نداریم و این باعث نگرانی ماست. و حتی شیشه های این بند هم شکسته و اون سرمای کرج که غیر قابل تحمل این وضعیت باعث میشه که برودت هوا برای این عزیزان واقعا یه غیر قابل تحمل تر بشه.
دلیل انتقال این گروه از زندانیان سیاسی رو مشخص هست اعلام شده چرا؟ یعنی فردی که با شما تماس گرفت به شما گفتش که چرا این زندانیان منتقل شدن به چنین بندی؟
خیر، هیچ دلیلی مبنی بر این که چرا این افراد رو بردن به ما ندادن. حتی بعضی برخی خانواده های این عزیزان تماسی که داشتن با مسئولین زندان رجایی شهر بسیار بد برخورد کردن و این واقعا باعث تعجب ماه، چون تا الان خوشبختانه رفتار مسئولین زندان رجایی شهر با خانواده ها خیلی خوب بودش، یعنی هیچ وقت بی احترامی نکرده بودن، ولی تماسی که داشتیم بسیار بد برخورد کردن و گفتن که وضعیت همینه و احتمال اینکه تلفن ها قطع باشه تا مدت ها این احتمال وجود داره و ما فکر میکنیم که این دستور از تهران اومده.
چه دلیلی وجود داره که شما بتونید به این خبر اعتماد داشته باشین؟
این فرد کاملا موثق بوده و این فرد یکی از افرادیه که منتقل شده به این بند، فقط تونسته از یه راهی پیدا کنه که تلفن بزنه و اینو به ما اطلاع بده. کاملا موثق خبر.
در گذشتم آیا سابقه داشته که این گروه از زندانیان سیاسی از جمله همسر شما آقای باستانی منتقل بشن به یه بند دیگه که شرایط بدتری داشته باشه یا تو زندان به هر حال مورد آزار یا بدرفتاری قرار گرفته باشن یا خیر، یا دفعه نخسته؟
توی زندان رجایی شهر خب این دفعه نخست، البته اوایل که همسر من منتقل شده بود به این زندان به هر حال بند مناسبی نبود، ولی چون بندی بود که بیشتر افراد که جرم سنگین مثل قتل و قاچاق دارن تو اون بند بودن، ولی این بار شرایط خیلی فرق میکنه چون که محیط خود بند نه افراد داخلش خیلی محیط بدیه.
آیا شما در این رابطه تماس گرفتید با مسئولین زندان خاطر اینکه طبق آیین‌نامه زندان ها مسئولین زندان ها موظف به رعایت یک سری نکاتی هستن از جمله وضعیت جسمانی زندانیان؟
من شخصا خودم تماسی نگرفتم، ولی یک نفر از خانواده ها به عنوان نماینده ما تماس گرفته بود با معاون رئیس زندان، گفتن خیلی بد برخورد کردن و گفتن که این همین جوریه و دیگه هم با من تماس نگیرید و هیچ پاسخی به ما، پاسخ قانع کننده به ما ندادن. فقط یه رفتار خیلی بد، صحبت خیلی بدی داشتم و ما ترجیح دادیم دیگه خودمون تماس نگیریم و کار رو از مقامات بالاتر مثل دادستانی پیگیری کنیم.
آیا خواسته ای دارید از مقام های قوه قضاییه در رابطه با وضعیت همسرتون و همینطور آیا سایر خانواده ها خواسته ای دارن در مورد وابستگانشون که در زندان هستن؟
این توقع رو داریم و این خواسته رو داریم که به این وضعیت خیلی سریعا رسیدگی کنن و حداقل این افراد رو برگردونن به زندان اوین. ما تنها خواسته ای که از مقامات قضایی داریم اینه که قانونی عمل کنن، به قانون اساسی و به قانون مجازات و کیفری همین مملکت عمل کنن. اصلا حضور این افراد توی زندان رجایی شهر غیر قانونیه، فی نفسه غیر قانونیه، چون تو حکم هیچ کدوم از افرادی که من اسم بردم تبعید نیامده بود، در صورتی که حضور این افراد توی زندان رجایی شهر مصداق بارز تبعیده، ولی تو حکم هیچ کدومشون بازی همچین واژه‌ای رو به کار نبرده. پس اصلا کلا حضور این افراد توی رجایی شهر غیر قانونیه.
گفتگوی بهروز کارونی را میشنیدیم با مهسا امرآبادی، همسر مسعود باستانی، درباره انتقال بعضی از زندانیان سیاسی از جمله همسرش به بند چهارم زندان رجای شهر کرج. برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر طول موج‌های دائمی بر روی طول موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این طول موج با ما در میان بگذارید. مجله شبانگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره حقوق بشر در ایران پی می‌گیریم. این روزها دیگر اعدام‌های ایران را باید به ساعت شمرد. 20 نفر در خوزستان، 13 نفر در استان تهران، 10 نفر در استان البرز، 8 نفر در قم، 7 نفر در استان کرمانشاه، 7 نفر در لرستان، 5 نفر در سیستان و بلوچستان، 4 نفر در استان اصفهان و غیره. این تنها بخشی از بیش از 100 حکم اعدامی است که در یک ماه گذشته در ایران به اجرا درآمد. روندی که باعث شده مدافعان حقوق بشر دست از شمردن اعدام‌ها بر اساس هفته و ماه بکشند و بگویند در یک ماه گذشته به طور میانگین هر 8 ساعت یک نفر در ایران اعدام شده است. آخرین نمونه از این اعدام‌ها که در مورد طیفی از مجرمان و متهمان از سیاسی گرفته تا قاتل و قاچاقچی به اجرا در می‌آید، اعدام دو عضو مجاهدین و 4 متهم جرائم جنسی بود که روز دوشنبه انجام گرفت. پرسش اصلی اینجاست که چه عاملی باعث می‌شود تا ایران به یکی از رکوردداران اعدام در جهان تبدیل شود. نیوشا بقراتی در گفتگو با نادر وهابی، جامعه شناس مقیم پاریس و نویسنده کتاب فرانسه زبان جامعه شناسی اعدام در دوران گذار، نگاهی دارد به ریشه ها، اهداف و تأثیرات اعدام های سریالی در ایران. نادر وهابی در پاریس:
اجازه بدین من 2-3 تا آمارهای 3 سال گذشته رو بگم. ما در سال 2007 317 نفر اعدام داشتیم، در سال 2008 346 نفر اعدام داشتیم که یک افزایش 10% رو داریم، و در سال 2009 388 نفر اعدام داشتیم، باز یک افزایش 11% رو نشون میده. باز در مورد سال 2009 توجهتون رو به این نکته جلب میکنم، تا جوان 22 جوان حدود 196 تا ما اعدام داشتیم، ولی فاصله یک ماه و تقریبا نیم، یعنی از 22 جوان تا 5 اوت ما حدود 112 نفر اعدام داشتیم. در سال گذشته 14 مورد ما داشتیم که اعدام در ملای عام انجام شد. این به جهت اینکه یک دیدی داشته باشیم آهنگ کمی اعدام.
سوال منم همینجاست که چه عاملی باعث میشه تا سیستم قضایی و امنیتی یک کشور چنین مسیری رو در صدور احکام اعدام طی بکنه؟
اولا بایستی در روش کار چند تا نکته رو توجه داشته باشیم. اولین نکته اینه که در جمهوری اسلامی اعدام سیاسی رو از اعدام عادی جدا بکنیم. به عنوان روش کار هر دوشون دو مقوله متفاوت هستند. یکی برای اصطلاح عدم تحمل دگر اندیشه اعدام میشه، دیگری برای قتل‌های جاری غیر ضروری. دوم، این نظریه هستش که میشل فوکو ازش دفاع میکنه و من به تفصیل در کتابم فصل اول بحث کردم، و اون اینی که باید از این توهم مطلق که نظام کیفری به طور عموم باستابی از یک امر الهی و آسمانی هست خودمون نجات بدیم، و کیفر در جمهوری اسلامی با ساختار قدرت سیاسی مورد مطالعه قرار بدیم.
حالا بعضی از منتقدین جمهوری اسلامی، آقای وهابی، این بحث رو مطرح میکنن که شمار اعدام ها برای ایجاد رعب و وحشت با چنین آهنگ پرشتابی در ایران افزایش پیدا میکنه. آیا به نظر شما چنین گزاره‌ای اساساً میتونه گزاره درستی باشه؟ تفسیر شما از این نظر چیه؟
از هم بزرگتون که برمیگردیم به این که نظرگاهی که وجود داره در جمهوری اسلامی، که من از نظرگاهی در کتابم صحبت کردم تحت عنوان انتقام، اعدام و جسم. به چه مفهوم؟ به این مفهوم که تأثیرات روحی و روانی روی اجتماع، یا به عبارت دیگر تلاش جمهوری اسلامی از طریق اعدام به عنوان ارباب اجتماعی و به قول خودشان نقش بازدارنده بکنه، در حالی که تمامی آمارها عکس اینو نشون میده. آمارای خشونت روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، چه در کودکان، چه در بزرگسالان و چه به خشونت‌های دیگر. ببینید من دو تا مثال بزنم. در سال 2009 در ماه ژوئیه گذشته 4 ژوئیه 20 نفر و 24 ژوئیه حدود 24 نفر 30 ژوئیه حدود 24 نفر اعدام میشه و مقام معاون دادستانی در امور زندان‌ها اینا رسما در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام میکنه. ما در اوج به اصطلاح مبارزات اجتماعی سال گذشته قرار داریم بعد از انتخابات، یعنی قبل از هر چیز یه دونه پیام اجتماعی و اعراب اجتماعی داره.
پرسش اساسی این هستش که آیا واقعا اعدام باعث کاهش جرم و جنایت در جامعه میشه؟
عدم حضورتون که نه، برعکس، یعنی ما یه سیکلی رو در 30 سال گذشته در جمهوری اسلامی داریم، یعنی خشونت، اعمال خشونت، اعدام و بازتولید خشونت. از چه نقطه ما میتونیم جلوی این بازتولید خشونت رو بگیریم؟ من به مطالعات علمی اشاره میکنم. کلی مطالعات علمی نشون میده، عکس اینو نشون میده. یک مثال مشخص میزنم از کشور کانادا. کشور کانادا در سال 1975 میلادی اعدام رو در این کشور لغو کرد. در اون سال از 700 هزار نفر واحد حدود 9 تایی میشد بگیریم، اگر به زبان بسترچی آماری صحبت بکنیم، نشون میداد که قتل انجام میشه. ولی 40 سال بعد در 2006 آماری که گرفتن عکس اینه نشون داد، یعنی این که نشون داد نه تنها لغو اعدام باعث پایین آوردن افزایش کشتار و افزایش قتل نشد، برعکس یک آمار نشون میده که بسیار بسیار پایین بود. باز هم به گزارش دیگر سازمان ملل توجه میدم که در 1998 تایید شد و در 2002 به اصطلاح بروز شد. در این گزارش هم باز هم همین فرضیه تایید میشه که لغو اعدام هیچ گونه رابطی با بالا رفتن افزایش خشونت نداره.
گفتگوی نیوشا بغراتی را میشنیدیم با نادر وهابی، جامعه شناس در پاریس، درباره ریشه ها، اهداف و تاثیرات اعدام های سریالی در ایران. درباره تعداد زیادی اعدام های اخیر در ایران می توانید بیشتر در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخوانید. همچنین می توانید نظرات خود را در این باره با ما در میان بگذارید با این شماره 2042-02-21-12-41-13. نظرهای شما در صورت تمایل خودتون در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهند شد. در اینجا پیام‌های چند شنونده رادیو فردا رو می‌شنویم که با ما تماس گرفتن.
خواستم بگم که چی میشد که یه هیئتی متشکل از چند کشور میبودن و برای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر سرزده به هر کشوری که دلشون میخواست میرفتن و میتونستن خواسته‌های مردم اون کشور رو هر جور که خودشون میخوان مردم میخوان به اجرا در بیارن. و خواسته دیگه هم این بود که از خانم شیرین عبادی میخواستن که بیشتر پیگیر آزادی زندانیان سیاسی خصوصا مریم سوتی و بقیه عزیزان در بند باشه. متشکرم، ممنون.
اینایی که اعدام میکنن و جرم سیاسی دارن خیلی خوب کاری میکنن که اعدامشون میکنن. اینا اولا خرابکاری میکنن که مردم رو به جون هم بندازن و اقلیت ها رو با شیعه ها رو به جون هم بندازن و دوان خرابکارشون این است که کشور رو از هم بپاشونن و چند تیکه کنن و سومن اینا افرادی هستن که از نظر روانی مشکل دارن و بیماری های مختلف روانی دارن.
رژیم ایران مطمئنا دنبال وقت گذراندنه، میخواد هر جور شده بمب اتم درست کنه بعدن بیاد سر میز مذاکره و هر چه دلش خواست پوان بگیره. حالا باید دنیا طور ایران رو زیر فشار قرار بده که هم حقوق بشر رعایت کنه و هم نتونه برنامه‌اش پیش ببره.
داداش ما مملکت ما رو دوست داریم، ایرانی هم هستیم، چه ایران نباشد تن من مباد، افتخارم میکنم داداش.
امیدوارم که حرکت مردم تونس سرمشقی باشه برای مردم ایران برای اخراج رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی. متشکرم.
اگه پیرمرد سوال کردم شما چطوری اومدین نظامو برگردوندین؟ گفت ما موقع سری جوون بودیم که با دست خالی از دیوارا شروع کردیم. می نوشتیم مرگ بر شاه، مثلا درود بر خمینی. ما الان اگر بخوایم بنویسیم مرگ بر آخوند، کسی رو نداریم که بگیم رهبر ما اینه. درود بر کی؟ کی میخواد برای ما واقعا کار کنه؟ ما که اومدیم یه سری کشته دادیم برای یه عده دروغگو و سابقه رو داریم، بدبینی رو داریم. الان چه چیزی میتونه به ما اطمینان بده که ما یه نفر رو به اون معرفی کنن که بعد تو زرد از آب در نیاد؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141. ساعت 22:25 همچنان شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. موزه هولوکاست اسرائیل روز یک شنبه یک شبکه فارسی در وبسایت یوتیوب راه اندازی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیر موزه هولوکاست گفته امیدوار است راه اندازی این وبسایت به انکار هولوکاست توسط محمود احمدی نژاد خاتمه دهد. مهتاب وحیدی راد در گفتگویی با فرنوش رام، روزنامه‌نگار مقیم اسرائیل، ابتدا درباره هدف از راه اندازی این شبکه پرسیده. فرنوش
ما میدونیم که حدود 4 سال پیش بود، بعد از برگزاری نخستین همایش جهان بدون صهیونیست که در ایران با ابتکار و درخواست و اصرار دولت آقای محمود احمدی نژاد برگزار شد و برای نخستین بار آقای احمدی نژاد اون مسائلی رو مطرح کردن در لزوم نابودی اسرائیل از نقشه جغرافیا و اون رو ربط دادن با اینکه هولوکاست رو انکار میکنند و جنجال بزرگی در سراسر جهان علیه این دیدگاه ایشون به راه افتاد. موزه هولوکاست اورشلیم هم همانند موزه هولوکاست مهمی که در واشنگتن قرار داره گفتن شاید به اندازه کافی جهان، مخصوصا فارسی زبانان، از واقعیات مربوط به هولوکاست آگاهی ندارن. 4 سال قبل موزه هولوکاست اورشلیم وبسایت فارسی خودش رو راه اندازی کرد که هنوز هم برقرار هست. اومدن همون وبسایت فارسی موزه رو تبدیل کردن به یک شبکه یوتیوب.
خانم رام، شما اطلاع دارین چه تعدادی ویدیو و تصاویر گذاشته شده روی این شبکه یوتیوب؟
خب موزه هولوکاست اورشلیم اسناد و مدارک زیادی رو در طول حدود 65 سالی که از جنگ جهانی دوم میگذره گردآوری کرده و همیشه به زبان عبری و زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی و اینا وجود داشته. حالا یه مقداری از اون اسناد و مدارک و فیلم‌های تاریخی رو انتخاب کردن. حدود 1.5 سال پیش که تصمیم گرفتن این شبکه یوتیوب رو راه اندازی بکنن، یه تعدادی از این فیلم ها رو که بسیار معدود و انگشت شمار فعلا به صورت زیرنویس هم آماده کردن و در نظر دارن که این رو بعدن گسترش بدن، البته بستگی به میزان مراجعین فارسی زبان داره.
این ویدیوها و تصاویری که گذاشته شده الان روی یوتیوب با زیرنویس فارسی میفرمایید مستند هستن خانم رام؟ یعنی از اون موقع گردآوری شدن عکس‌ها و ویدیوهایی هستن که مربوط به اون زمانن یا بعداً تهیه شده؟
نه خیر، هیچ کدوم از اینا فیلم های تهیه شده به اصطلاح هالیوودی یا بازسازی شده ها نیست. اینا تقریبا قریب اتفاقشون همون فیلم های اوریجینال، فیلم های اصلی هستند که خود آلمان در اختیار اسرائیل گذاشته، در اختیار یهودیان گذاشته، در اختیار موزه هولوکاست واشنگتن گذاشته.
یکی از این فیلم ها در مورد اردوگاه آشویتز بود.
اردوگاه آشویتز بدنام ترین جایی که آلمان های نازی برپا کرده بودند. اونها چون با برنامه عمدی کشتار در چارچوب تحریک هیتلر تهیه کرده بودند به عنوان فاینال سولوشن، راه حل نهایی، راه حل نهایی رو در پاکسازی نژادی آلمان در این میدونستن که یهودیان رو در اونجا کاملا منهدم بکنن. اسناد و مدارکش کاملا وجود داره. اینا چیزای خود دولت آلمانه که از اسناد و آرشیو اونها به دست اومده. فیلمی که بهش اشاره میکنید همون فیلم مشهوریه که روزی که نیروهای متفقین وارد آشویت شدن.
و آیا بازماندگانی هستن از این اردوگاه که با موزه همکاری کنند و اطلاعاتی در اختیار موزه برای این فیلم ها و عکس ها قرار بدن؟
الان 65 سال از اون ماجرا گذشته. تعداد بازماندگان خود اردوگاه آشویتس به شدت انگشت شمار هستند در سراسر جهان نظر به سن و سالشون. برای مثال آقای الی ویزل که نویسنده مشهور یهودی اروپایی الاصل هستند که دهه هاست در آمریکا زندگی میکنن، برنده جایزه نوبل صلح بودن ایشون و هنوز هم بسیار در این زمینه فعال هستند. ایشون چون سنش خیلی کم بود و پدر و مادرش در اون اردوگاه ها کشته شدن، الان یکی از بارزترین سخنگویان این بازماندگان هستند که خودشون هم 70-80 سال دارن.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد را می شنیدیم با فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. نیم ساعت دیگر با بخش بعدی خبرها با شما خواهم بود. تا آن زمان با ما بمانید.